و آنچه که از جانب خدای متعال به وسیله پیامبر نازل میشه به دست مردم میرسه و به وسیله ائمه معصومین تبیین میشه، متکفل اموری است که به سعادت انسانها مربوط میشه و بخش عظیمی از زندگی انسان در اجتماع و در ارتباط با دیگران، در ارتباط با حکومت، در ارتباط حکومت با مردم، در ارتباط با ملت‌های دیگه رقم می‌خوره. بنابر این دین الهی حق نمیتونه نسبت به این بخش عظیم از زندگی انسان بی تفاوت باشه.
درسته.
چون از نظر اسلام تمام حرکات فردی و اجتماعی انسان در سعادت انسان نقش داره، یا نقش مثبت داره یا نقش منفی داره، و این رو دین بیان میکنه که ارتباط این با سعادت حقیقی چیست. بنابراین وقتی این مبنای تفکر سیاسی اسلامی شد و بر همین اساس پیامبر اسلام اولین سیاستمدار حکومت اسلامی تلقی میشن و آیات متعددی که ناظر به این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و احکام اجتماعی و سیاسی متعددی که در خلال آیات شریفه به خصوص و در تبیین و تفصیلش در احادیث ائمه معصومین علیهم السلام آمده، اینها همه مبتنی بر همین نظر هست که دین نمیتونه به هیچ کدام از ساحت‌های زندگی فردی یا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بی تفاوت باشه. وقتی این مبنای فکری و فلسفه سیاسی شد، این دیگه فرقی نمیکنه زمان پیامبر باشه، زمان ائمه معصومین باشه یا زمان غیبت باشه. این مبنا همچنان استوار هست و باید مد نظر قرار بگیره. منتها سوالی که پیش میاد این است که در زمان پیامبر و ائمه معصومین از نظر اندیشه سیاسی شیعه شخص حاکم هم به صراحت از طرف خدای متعال معرفی شده بود و از این جهت مشکل عمده‌ای وجود نداشت، هرچند که دی مراجعه میکنیم به تاریخ میبینیم که لااقل در زمان ائمه علیهم السلام برای شناخت این که امام بعدی کیست و این که اثبات کنند که این امام منصب سیاسی هم داره، مردم شبهات زیادی داشتن و تلاش فکری زیادی می برد برای اینکه این رو برای مردم تبیین بکنن.
یا از جهت تاریخی حتی بین دو فرقه رسمی اسلامی، بین شیعیان و اهل سنت، از بعد ارتحال نبی مکرم اسلام اختلاف هم شکل
بله،
گرفته دیگه.
بله، اینکه دیگه تمایزی که بین این دو فرقه شروع شد از همین مسئله نشأت می گرفت. منتها الان به حمدالله با تلاش های فکری بزرگان شیعه در طول 1400 سال برای ما به عنوان شیعه روشنه که ائمه معصومین این سمت رو داشتن و در این بین ما شیعه ها اختلافی نیست. اونجا یه مسئله جدید مطرح میشه که وقتی میرسیم به زمان غیبت معصوم و اینکه آیا اون فکر و اون مبنا در زمان غیبت هم جاری میشه یا این مخصوص زمان حضوره.
درست.
معصومی است که صریحا از طرف خداوند متعال معین شده باشه. جواب ما بر اساس فرمایشات حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه این است که اونچه که مبانی فکری یک مکتب رو تشکیل میده تابع زمان و مکان نیست و بنابراین اونچه مبنای مشروعیت یک حکومت، مبنای مشروعیت قانون از نظر اسلام هست، اون همچنان اعتبار خودش رو در زمانهای مختلف حفظ میکنه. منتها اون چه که تغییر کرده این است که اون شخص حاکم که باید از طرف خداوند مشروعیت رو به دست بیاره و قوانینی که باید از طرف خدای متعال حاکم باشه در جامعه، اونها در زمان غیبت به چه صورتی قابل حصول هست و چه جوری میتونیم به اون دست پیدا کنیم.
که انشاءالله در فرصتی که خدمتتون رسیدیم مجدداً بعد از شنیدن فرمایشات جناب دکتر روزی وارد این بحث بشیم که این تفاوت که مجری و حاکم اونجا از سوی خداوند تعیین شده، در اصل غیبت فقها و عالمان دین چگونه تعیین میشن. با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و تحلیل مبانی اندیشه‌ای انقلاب اسلامی.
رادیو معارف تقدیم میکند برنامه نقد و نظر، تحلیل مبانی سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر آراء مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه، روزهای 12 تا 22 بهمن 1399، ساعت 14:50.
ایران من نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
برنامه نقد و نظر رو از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف در ایام الله دهه فجر میشنوید. در باب مبانی اندیشه انقلاب اسلامی با حضور حجج اسلام جناب آقای دکتر علی مصباح و جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی مباحثی رو تا این لحظه تقدیم شما کردیم. البته در بخش اول برنامه توضیحات جناب استاد مصباح رو شنیدیم. خدمت جناب آقای دکتر نوروزی هستیم. جناب استاد، با توجه به تخصص از تالی و آثاری که دارید، ما وارد این بحث می‌خوام بشیم که حالا تا اینجا تا این سه برنامه مشخص شده که امروز برنامه سوم ما باشه، بالاخره دین در عرصه اجتماع برنامه داره و این برنامه باید اجرا بشه. این نیست که صرفا دین یه چیزی رو مطرح کرده باشه، آیات الهی متعدد در باب مناسبات اجتماعی مطرح بشه و اینا در عرصه غیبت کنار گذاشته بشه و اجرا نشه. بحث اینه که به جهت تاریخی چی میشه که 14 قرن دیگه بعد از خب حکومت 6 ماهه امام حسن مجتبی علیه السلام رسما شیعه به اون معنا حکومتی نداشت، اگرچه در طول تاریخ اتفاق میافتاد، مثلا دولت آل بویه، همدانیان، سربداران، ولی به شکل منطقه‌ای و بومی، ولی این شکلی که ما امروزه داریم میبینیم دولت رسمی جمهوری اسلامی که این نوع نگاه رو داره رواج میده، به جهت تاریخی خب عملا در این دوره شکل میگیره. چی میشه شیعه در این قرن به این نتیجه میرسه و این اتفاق براش رقم میخوره؟
بله، همون گونه که اشاره کردید، به هر حال یکی از ابعاد بسیار مهم دین اسلام اینه که در راستای سعادت بشر مسائل و احکامی رو در حوزه‌های مختلف زندگی قرار داده، منتها از نظر وقوع و تحقق این مسئله ما در گذر تاریخ شاهد فراز و نشیب‌های مختلفی هستیم. آنچه که مهمه که در فرمایشات جناب استاد دکتر مصباح هم مورد اشاره قرار گرفت، دین و آموزه‌های دینی با توجه به ابعادش باید در عینیت جامعه محقق بشه. این در آیات قرآن هم با صراحت بیان شده، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. منتها ما وقتی که عرصه تاریخی را مورد توجه قرار میدیم، مشاهده میکنیم که لازمه تحقق انقلاب یک شرایطی هست که باید اون شرایط مهیا بشه. به عبارت دیگه ائمه اطهار علیهم السلام بدون تردید دنبال این بودن که اون رسالت، اون مأموریت، اون شئونی که شیعه معتقد در نظریه امامت وجود داره که یکی از اون ابعاد هم رهبری سیاسی جامعه و تحقق دین هست، اون را عینیت ببخشن. منطقه ضلع دیگر تحقق مشارکت و حضور مردم هست که چه بسا در بسترهایی از تاریخ وجود نداشته باشه. در عصر غیبت هم ما وقتی که این مسئله را مورد توجه قرار میدیم، شاهد این نکته هستیم که به هر حال شیعه در گذر تاریخ فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و به رهبری عالمان بزرگ دینی گاه در عرصه تقیه به سر می برده، گاه با حکومت‌ها برای تحقق حداقل نسبی احکام دین همکاری می کرده، در برهه‌ای هم مبارزه داشته با این حکومت‌ها مثل عصر قاجاریه و امثال اینها، و در تاریخ معاصر هست که در واقع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردان ایشون و از جمله بحث ما که به یاد حضرت علامه آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هست، به این جنبندی میرسن که بیان به سمت انقلاب. به عبارت دیگه بحث سر این نکته هست که اون نگاهی که عالمان بزرگ دینی در عصر مشروطه داشتن یا در عصر قبل از او مبنی بر همکاری با اون حکومت ها دیگه پاسخ نمیده. علتش هم این نکته است که افزون بر اون استبداد داخلی استعمار خارجی افزوده شده و در نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در واقع متفکران بزرگ اسلامی افق دید این هست که اگر بنا باشه این حکومت استمرار پیدا بکنه، منجر به حذف دین از مناسبات سیاسی و اجتماعی و حتی حیات فردی میشه. بنابراین با توجه به این احساس خطر، ایده انقلاب اسلامی مطرح میشه توسط حضرت امام و ما شاهد این نکته هستیم که حضرت امام بعد از طرح این مسئله میره در عرصه نظریه پردازی، ایده ولایت فقیه را به تناسب اوضاع و احوال زمانه ما مطرح میکنه در سال 48 و طبیعتا متفکران بزرگ اسلامی مثل شهید مطهری، مثل آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیهم، مهمترین رسالت خودشون را در حوزه فکری و ایدئولوژی انقلاب اسلامی تبیین این نظریه و در نهایت به اصطلاح تلاش برای حل معضلات فکری که این حرکت اجتماعی ممکنه به همراه داشته باشه و نقد و ارزیابی دیدگاه‌های رقیبی که در این موقعیت زمانی مطرح است و تلاش میکنه از این بستر اجتماعی که حضرت امام داره روش کار میکنه برای تحقق انقلاب به نفع خودش استفاده بکنه.
من جسارتا اینجا وارد میشم چون به دو شبهه بسیار مهم از تالی جواب دادید، میخوام تمرکز پیدا کنم به عناوین شبهات که تر کنم. خب یکی از شبهات جدی که در حوزه انقلاب اسلامی مطرح میکنن، در فضاهای اکادمیک هم دیدم مطرح میشه، مکتوب به شکل شفاهی مطرح میکنن، که انقلاب اسلامی فرایند یک تحول تاریخی بوده، خود به خود به این سمت رفته که منجر بشه. اتفاقاتی در زمان حکومت پهلوی ها رقم میخوره، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، خود به خود اگر امام هم نمی بود مسیر به سمت انقلاب پیش میرفت. خب این نشوننده اینه که گویا مثلا حضرت امام اصلا توجه به این نکته نداشت، عالمان بزرگ ما توجه به این نکته نداشتن و توی مسیر جبر تاریخی قرار گرفتن، خود به خود شد انقلاب اسلامی. ولی خب این توضیح حضرت عالی نشوننده اینه که اگر حضرت امام در حوزه علمیه نجف درس رسمی فقه خودشون رو در کنار ابواب فقهی که عالمان دیگه مطرح میکنن تعمدن حکومت دینی قرار میده، حکومت اسلامی، نشون دهنده برنامه داشتن و اینکه باید این تحول رقم بخوره. این شبهه که مطرح میشه لابلای فرمایشات از فقه جواب داده. شبهه دوم ناظر به شخص حضرت آیت الله مصباح که متاسفانه چه در زمان حیات مبارک ایشون و چه در بعد از ارتحال ایشون هم دیدم تو فضاهای مجازی هم مقدار دامن زدن، در باب انقلابی بودن حضرت آیت الله مصباح مطرح میکنند که جوابهای خوبی تو این حوزه داده شده. از جمله این نکته که حضرت عالی اشاره میکنند، مهمترین نکته این که حضرت آیت الله مصباح شاگرد شخص مثل حضرت امامه که در اون ایام شاگردی ایشون رو کردن، خودش یه جرم بزرگی بود و اگر کسی مسیر انقلاب و انقلابی گری رو نمیداشت نمیتونست از شاگردشون باشه، چون که عالمان دیگه بودن میرفتن شاگردی اون بزرگان رو میکردن.
بله دقیقاً همینطور.
با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. توضیحات بسیار خوبی که از جناب آقای دکتر نوروزی شنیدیم.
ایران 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
شاید ما در تاریخ عالم، در تاریخ انسانیت، قومی را به وحشیگری، به جنایت پیشگی، به قساوت، به پستی، به شیطنت مثل آمریکا نداشته باشه. هر فسادی می‌بینید در هر گوشه دنیا زیر زمین.
نقد و نظر، 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
برنامه نقد و نظر رو در تحلیل مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی میشنوید. توضیحات خوبی رو کارشناسان محترم جناب دکتر علی مصباح، جناب دکتر نوروزی اشاره کردن. بحث دین و عرصه حضور دین در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهمه که نگاه اصیل و بنیادی عالمان دینی ما در طول تاریخ این بوده که دین مبین اسلام لااقل با قرائت شیعیش اینجوریه که باید در حوزه اجتماع حضور داشته باشه، چون مسیر سعادت ابدی انسان یکی از کانال‌های ورودیش همین حوزه مناسبات اجتماعیه. با صرف رفتارهای فردی سعادت ابدی رقم نمیخوره. تحلیل تاریخی از بحث چرایی به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی داشتیم که چرا در این دوره زمانی اتفاق میفته، و به تناسب بحث اشاره به اینکه حضرت امام و شاگردانشون از جمله حضرت آیت الله مصباح به این نتیجه رسیده بودن که اگر انقلاب شکل نگیره، با توجه به هم رویکردهای استبدادی داخل کشور و مهمتر از اون نگاه‌های استعماری و حضوری که غرب مدرن در صده های اخیر به خصوص در سالهای منجر به انقلاب اسلامی داشت، رویکردهایی که برای حذف دین دنبال میکرد، اگر مسیر انقلاب اسلامی دنبال نمیشد به حذف و هدم دین میانجامید. جناب استاد مصباح، گریزی زدیم به فعالیت های حضرت آیت الله مصباح، لابلای مباحث جناب استاد نوروزی داشتیم. خوبه که همینجا اشاره کنیم با توجه به این شبههی که گفتم برخی مطرح میکنن. یکی از مظلومیت های آیت الله مصباح اینه که خودش خیلی ورود به این حیطه پیدا نمیکرد دفاع از خودش کنه. گاهی شاگردانشون ورود پیدا میکردن، مطرح میکردن، متاسفانه در فضاهای رسانه‌ای با توجه به اینکه حضرت آیت الله مصباح به تعبیر مقام معظم رهبری که در پیام ارتحال خودشون هم آوردن، دارای زبان گویای در اظهار حق و پای استقامتی در صراط مستقیم، از ویژگی‌هایی که آیت الله مصباح داشتن، این ویژگی صراحت چون مقابل جریان لیبرالیسم و سکولاریسم با میستادن، حجمه بهشون هم زیاد بود. خوبه که اشاره کنیم با توجه به اینکه سندهای تاریخی بسیار زیادی وجود داره که یکیشو حالا به شکل غیر مستقیم جناب استاد نوروزی اشاره کردن که شاگردی حضرت امام و دنبال کردن این اندیشه در باب انقلاب اسلامی، موارد دیگه‌ای که میشه مطرح کرد و همینجوش بپردازیم.
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. حالا به این مناسبت من به بعضی از این فعالیت ها اشاره میکنم. قبل از این، اون مبنای آیت الله مصباح برای مبارزه و فعالیت سیاسی رو هم اشاره بکنم. همونطور که میدونید، به هر حال انقلاب مثل هر حرکت سیاسی و اجتماعی دیگه مبتنی بر یک خواسته است. برای اون خواسته مردم حرکت میکنن و احیانا وقتی اون خواسته تشدید میشه و عمومیت پیدا میکنه، اون وقت منجر میشه به یک حرکت انقلابی که میتونه یک نظامی رو زیر و رو بکنه. این نیازها و خواسته ها بستگی داره به اون نوع نگاهی که مردم دارن به اینکه چه چیزی براشون مهمه. یه موقع هست که مردم براشون نان و آب و زمین و اینها براشون مهمه، مثل انقلاب روسیه که شعارش هم بود برابری زمین نان. این باعث میشه که مردم گرد این محور جمع بشن و یه حرکتی رو آغاز بکنن و انقلابی رو شکل بدن. یه موقع هست که مسائل اجتماعی و مسائل مثل آزادی و اینها بیشتر برای مردم مهمه، این انگیزه میشه که یک انقلابی شکل بگیره و برای رسیدن به این هدف یه نظامی رو تشکیل بدن، مثل انقلاب فرانسه.
درسته.
در انقلاب اسلامی اونچه که مبنا بود اسلام بود و نقش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردانشون این بود که این مسئله رو در ذهن مردم جا بیندازن، پر رنگ بکنن و مردم رو حول این محور متحد بکنن برای اینکه اون هدف محقق بشه. با اون چیزی نبود جز اسلام و جز دین. یعنی انگیزه انقلاب این بود که اون رژیم طاغوتی است یعنی ضد دینه، بنابراین مشروعیت نداره و اگر به خواسته مردم که حکومت دین بر همه ساحت‌های زندگی هست تن در نده، باید ساقط بشه و حکومت سر کار بیاد که بتونه این هدف رو تأمین بکنه.
درسته.
اونچه که آیت الله مصباح روش تکیه داشتن این بود که این محور باید عمومیت پیدا بکنه.
درسته.
و در بین همه مردم این مسئله کاملا آگاهانه پذیرفته بشه و یک اکثریتی که بتونن این انقلاب رو شکل بدن با این فکر تربیت بشن. بنابراین عمده فعالیت‌های مبارزاتی آیت الله مصباح در جهت فکری و فرهنگی برای تربیت نیروهایی که بتونن این هدف رو تأمین بکنن بوده. مثلا یکی از فعالیت‌های ایشون امضای اعلامیه‌هایی بود که علما بر اعتراض به نظام حاکم صادر می‌کردند. بنابر بعضی از آمارها دومین نفری که بیشترین امضا رو پای این اعلامیه داره آیت الله مصباح. ایشون برای اینکه این روشنگری رو در سطوح مختلف جامعه بتونن ایجاد بکنن، یک نشریه ای رو به نام انتقام منتشر میکردن که عمدتاً بحث تحلیل مبانی انقلاب و اسلام سیاسی بود که تقریباً میشه گفت که صفر تا صدش رو خودشون انجام میدادن.
در همون قبل انقلاب؟
در بله، در مال همون سال 42-43 هست. یا برای اینکه علمای بزرگ رو متحد بکنن برای اینکه در این جهت فعالیت بکنن و مبارزه رو پیش ببرن، اون با مشارکت داشتن در تشکیل اون هیئت 11 نفره حوزه علمیه که بعداً با تغییر اسم به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منجر شد و تأسیس شد. و یا در تشکیل و پیشبرد اهداف مدرسه منتظریه که همون مدرسه حقانی بود که شهید بهشتی و شهید قدوسی و آیت الله جنتی و آیت الله مصباح هیئت مدیره اون مدرسه بودن، با همین هدف بود که افراد و نیروهای نخبه‌ای رو تربیت بکنند که در جهت این نگاه جامعه به دین که سمبولش حضرت امام بودن، افراد رو تربیت کنند که بتونن رهبری حرکت‌های بعدی رو به عهده بگیرن. در همین راستا با هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که زیر نظر حضرت امام فعالیت می‌کردن، یکی از کسانی که براشون بحث‌های ایدئولوژیک و بحث‌های سیاسی رو پیش می‌بردن و مرجع فکریشون بودن آیت الله مصباح بودند که مرتب با اونها جلساتی داشتند و اونها رو در زمینه‌های فکری تقویت می‌کردن. اگه بخوام بازم از این سنخ کار نام ببرم، جلساتی بود که تحت عنوان جلسات ولایت شهید بهشتی تشکیل میدادن در قم و عده از فضلای اون زمان رو جمع کرده بودن و کار تحقیقی رو در زمینه حکومت اسلامی از نگاه عقل و شرع پیش میبردن که اونجوری که آیت الله مصباح نقل می‌فرمودند، فیش‌برداری‌های بسیار گسترده‌ای برای این مباحث انجام شد که بعدها مبنای به اصطلاح فکری حکومت اسلامی رو تشکیل.
خیلی ممنون. ما یه بحثی رو معمولا تو مباحث فلسفی داریم که امری که بدیهیه دیگه نیاز به دلیل نداره، آفتاب آمد دلیل آفتاب، ولی چه کنیم که خناسان و دشمنان در فضاهای رسانه‌ای خودشون دامن میزنن به این سم شبه ها، چاره ای نداریم. از این جهت در رسانه دینی باید به این بحث بپردازیم در باب زحماتی که عالمان دینی ما در کنار حضرت امام کشیدن. خب شاگردان حضرت امام و مرحوم علامه طباطبایی ایدئولوگ های اصلی انقلاب ما بودن، مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، خود مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله مصباح و دیگر بزرگانی که در این مسیر متقبل زحمات فراوانی شدن که ما سر سفره این زحمات نشستیم. جناب استاد نوروزی خیلی فرصتی نداریم، اگر در این باب کمتر از یکی دو دقیقه نکته اشاره کنید که انشاءالله در برنامه بعد بحث رو به شکل مستقل شروع کنیم.
ما وقتی که رصد میکنیم فعالیت های منجر به انقلاب اسلامی را، مشاهده میکنیم که نقش حضرت امام به عنوان رهبری و ایدئولوک انقلاب اسلامی و بعد متفکران اسلامی مثل حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه و شهید مطهری یه بعد سلبی داره و یه بعد ایجابی. بعد سلبی این تلاش علمی، یکی نقد اندیشه های التقاطی هست و دوم نقد رژیم طاغوتی که به هر حال برای خودش دارای یک نظام فکری مبتنی بر وراثت و امثال اینها هست. و به لحاظ ایجابی هم در این تلاش علمی متفکران بزرگ اسلامی می توانیم به تشریح ابعاد اسلام در دو سطح اشاره کنیم. یکی به هر حال در سطح عموم جامعه که اسلام به عنوان خواسته اصلی مردم عینیت پیدا بکنه، و یکی هم در بعد در واقع اندیشگی و فلسفه انقلاب اسلامی که قاعدتاً میشه اون بعد ایدئولوژیک، نظری و تئوریک، که قاعدتاً این متفکران بزرگ اسلامی که موضوع بحث ما هستند تلاش کردند در عرصه ایجابی و سلبی این نقش را به خوبی ایفا کنند تا ما به این وضعیتی که امروز درش قرار داریم برسیم.
بله، خیلی ممنون. بحثای بسیار خوبی در برنامه امروز با کارشناسی حجج اسلام جناب دکتر نوروزی و جناب دکتر علی مصباح در باب مبانی اندیشه انقلاب اسلامی مطرح شد. محصل بحث ما که خیلی فرصت نیست من خلاصه برنامه در انتهای برنامه امروز اشاره کنم، این شد که دین در عرصه مناسبات اجتماعی همون گونه که در حوزه فردی ورود داره، این برنامه در حوزه مباحث سیاسی فرهنگی اجتماعی هم مطرح هست. این بحث نیاز به این داره که مجری و قانونی باید باشه. عالمان دین در اصل غیبت متولی این امر هستن، اما به جهت تاریخی این امر برای شیعه محقق نشد. اما در دوره معاصر حضرت امام و شاگردان ایشون به این نتیجه رسیدن که باید انقلاب شکل بگیره و برای حفظ دین و احیای دین چاره‌ای جز انقلاب نیست. در مسیر انقلاب هم خود به خود حکومتی که رقم میخوره برای اجرای دین به شکل حد اکثری برنامه داره و قائل به اینه که قلمرو دین در عرصه مناسبات اجتماعی باید به شکل عینی محقق بشه، و این همون چیزیست که ما امروزه به نام جمهوری اسلامی ازش یاد میکنیم. تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم در برنامه امروز نقد و نظر. در پایان برنامه مجدداً یاد و خاطره حضرت امام، شاگردان حضرت امام به خصوص حضرت آیت الله مصباح و شهدای دیگر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و شما رو تا مجال آینده به خداوند بزرگ می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از غم لاله‌های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده است. نام آن سرف‌های سرفراز بر بلندای ایمان درخشید. جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید. شاهدانی که رفتند و رستند، مست بودند از باده اش، بار راندند در آتش و خون، ره سپردند در جاده اش. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. تا نهال شرف جان بگیرد، در دل آتش از جان گذشتند. در دل آتش از جان گذشتند.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.